A, Czech, Hunt, Czech, C, Go, Yank.
العلم سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان، دوستان و یاران صمیمی، سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی داشته باشید. بنده موسوی هستم با برنامه کاوش. به مدت 20 دقیقه در خدمت شما. لطفاً با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در ایران. نتایج پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی نشان می‌دهد بانداج ساخته شده از سولفات کیتوزان با حفظ زیست سازگاری کیتوزان خاصیت آنتی باکتریالی دارد و وجود گروه سولفات باعث بهبود خاصیت ضد انعقادی محصول تولیدی می‌شود. ساختار و عملکرد پوست می تواند بر اثر بریدگی، خراش، سوختگی، برش‌های جراحی و بیماری‌های مانند شکر دچار اختلال شود. بهبود زخم فرایندی پیچیده و پیوسته است که در نتیجه تعامل میان بافت‌ها یا سلول‌های پیوند شده، عوامل رشد، سیتوکین‌ها و ماتریکس خارج سلولی اتفاق می‌افتد. محصولات مختلفی از جمله کریم‌ها، فول‌ها و ژل‌ها برای پانسمان و تسهیل بهبود زخم توسعه یافتند تا بهبود انواع متفاوت زایات پوستی را با افزایش اثر عامل مؤثر بر بهبود آن تسهیل کنند. زخم‌های مزمن زخم‌هایی هستند که به طور طبیعی بهبود نمی‌یابند و فشار زیادی بر فرد مبتلا و سیستم درمان وارد می‌کنند. این زخم‌ها به دلیل پیشرفت ناهنجاری‌ها یا عدم کارکرد صحیح عوامل رشد کلیدی ایجاد می‌شوند. تلاش‌های زیادی برای تسهیل بهبود این زخم‌ها صورت گرفته است. کیتوزان یک پلی‌ساکارید است که از دیواره سلولی قارچ‌ها یا اسکلت خارجی جانوران دریایی مانند خرچنگ استخراج می‌شود و کاربردهای درمانی مانند کاهش کلسترول و کمک به بهبود زخم دارد. با هدف تولید یک بانداج کارآمد از کیتوزان، دکتر حسین بهاروند، دکتر حامد دائمی و فاضل سهرانشین سامانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی ایران و شرکت شیمیایی ژرف اندیشان فناورزیست بسپار طی پژوهشی به تولید مشتق قابل انحلالی در آب از کیتوزان پرداختند که ویژگی‌های زیستی اصلی این ماده را حفظ کند. پانتا شیرویه متخصص طب سنتی گفت افرادی که به دلیل ریزش دچار تب شدند از مصرف دمنوش‌هایی مانند زنجفیل و آویشن خودداری کنند، زیرا این گونه دمنوش‌ها تب افراد بیمار را تشدید خواهند کرد. با گفته وی افرادی که مبتلا به ریزش شدند و تب دارند باید از سوپ حاوی بلغور گندم، سبزی جعفری و گشنیز مصرف کنند. سوپ مد نظر بیماران مبتلا به تب نباید حاوی گوشت و مرغ باشد. او افزود افرادی که مبتلا به بیماری ریزش و تب شدند از مصرف مواد حاوی شیر پرهیز کنند و از مصرف غذاهایی که هضمشان سخت بوده مانند حلیم و کلاپاچه خودداری کنند. همچنین خانم پانتا شیرویه گفت افرادی که مبتلا به بیماری ریزش شدند در صورتی که به عارضه‌ای مانند قلبی یا ریوی مبتلا نیستند نیازی نیست که در همان روزهای اول به دکتر مراجعه کنند و با درمان‌های خانگی می توانند بیماری خود را کنترل کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. مدت این برنامه 20 دقیقه است و اما در این لحظه نگاهی داریم به خبرهای علمی در جهان. مطالعات جدید نشان می‌دهد که ورزش هوازی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان متاستاتیک را تا 72% کاهش دهد. سلول‌های سرطانی مزاحم می‌توانند از تومور اصلی جدا و وارد جریان خون شده و در سایر قسمت‌های بدن پخش شوند. این مرحله با عنوان سرطان متاستاتیک یا مرحله 4 بیماری شناخته می‌شود. داده‌های این مطالعه جدید دلیل محکمی برای انجام ورزش‌های هوازی دارد. این تمرین‌ها با توانایی آنها در افزایش مصرف گلوکوز در اندام‌های داخلی مربوط می‌شود که در نتیجه دسترسی به انرژی برای تومور را کاهش می‌دهد. تیم مطالعاتی رویکرد مدل حیوانی را که در آن موش‌ها تحت شرایط سخت تمرین می‌کردند با داده‌های 3000 فرد بزرگسال ترکیب کردند و آن را با مدت حدود 20 سال تحت نظارت قرار دادند. این زمان با تیم مطالعاتی اجازه داد تا به این نتیجه برسند که افرادی که به طور منظم در فعالیت‌های هوازی با شدت بالا شرکت می‌کنند خطر کمتری برای سرطان متاستاتیک دارند. مدل حیوانی نتیجه مشابهی را نشان داد، به طوری که فعالیت هوازی به طور قابل توجهی باعث کاهش رشد تومورهای متاستاتیک در غدد لنفاوی، ریه‌ها و کبد در موش‌ها شد. ورزش هوازی شامل پیاده روی سریع، شنا، دوش یا بایسکل رانی است. در طول فعالیت‌های هوازی، خون با سرعت در سراسر بدن پمپاژ می‌شود و ریه‌ها اکسیژن بیشتری دریافت می‌کنند. این روند باعث می‌شود قلب سخت‌تر کار کند. متخصصان ارشد این مطالعه اعلام کردند که ورزش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان‌ها را تا 25% کاهش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد مواد شیمیایی سمی به نام فتالات که در همه چیز از بسته‌بندی فست فود گرفته تا بوتل‌های پلاستیکی آب وجود دارد در بروز فیبروم رحمی تاثیرگذار است. سردار بولان، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو در این باره می‌گوید: ما فتالات و محصولات حاصل از تجزیه آن را در مقادیر بسیار بالاتر در ادرار زنانی که اتفاقاً دارای تومورهای فیبروم رحمی علامتدار هستند شناسایی کردیم. سپس این سوال را مطرح کردیم که آیا این ارتباط سببی است و پاسخ مثبت بود. بالغ بر 80% از زنان در زندگی خود به یک یا چند فیبروم مبتلا می شوند که در برخی از آنها موجب خونریزی، کمخونی، سقط جنین و ناباروری می شود. اکثراً آنها غیر سرطانی هستند. در این مطالعه محققان سلول‌های اولیه جدا شده از فیبروم زنان را آزمایش کردند. محققان دریافتند که محصول موسوم به مهب حاصل تجزیه دهب یک مسیر سلولی خاص را فعال می کند که باعث رشد تومور می شود. در حالی که مطالعات قبلی ارتباط ثابتی را بین قرار گرفتن در معرض فتالات و رشد فیبروم نشان دادند، این یافته توضیح می دهد که چگونه این اتفاق می افتد. علت این تومورها در وهله اول کاملا مشخص نیست. به طور طبیعی سلول‌ها از طریق یک مرگ سلولی از پیش برنامه‌ریزی شده روبرو هستند، به طوری که اکثر بزرگسالان حدود 50 میلیون سلول دارند که هر روز این مرگ سلولی را تجربه می‌کنند. وقتی آنها نمی‌میرند و در عوض رشد می‌کنند، می‌تواند باعث فیبروم یا سرطان شود. بولان می‌گوید این امکان وجود دارد مسیری که محققان کشف کردند بتواند توسط روش‌های درمانی جدید برای فیبروم‌های رحمی مورد هدف قرار گیرد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد. هر اتفاق یک
شروع می دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، بخش دوم با خبرهای علمی در جهان آغاز میکنیم. لطفاً در کنار ما بمانید. همراه ما هستید در برنامه کاوش از رادیو دری. دانشمندان میگویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق متوقف شده است. به نظر میرسد القای شوک الکتریکی به مغز دو زن را از پرخوری باز داشته است. اما اصل خبر، دکتر کیسی هالپن، جراح مغز و اعصاب در دانشگاه پنسیلوانیا میگوید که او و همکارانش تصمیم گرفتند تا تحریک عمیق مغز را روی بیمارانی که این اختلال شایع اما کمتر گزارش شده را داشتند امتحان کنند. این کارآزمایی دو بیمار به نام رابین بالدوین 58 ساله و لنا تولیه 48 ساله را به مدت 6 ماه دنبال کرد که در این مدت دستگاه کاشته شده در مغز آنها فعالیت در ناحیه‌ای از مغز به نام هسته اکومبنس را که در اعتیاد دخیل است تحت نظر داشت. هر زمان که این دستگاه سیگنال‌های را حس می‌کرد که میل به غذا را پیش‌بینی می‌کردند، آن ناحیه از مغز را تحریک می‌کرد و سیگنال‌ها را مختل می‌کرد. اکنون پرخوری آنها چیزی نیست که معمولاً به عنوان پرخوری در نظر گرفته می شود. گزارش ها می گویند وضعیت این بیماران شامل پرخوری چندین بار در هفته و به دنبال آن احساس از دست دادن کنترل و احساس انزجار بوده است. پژوهشگران قبلاً از تحریک عمیق مغز برای آرام کردن نورون های هسته اکومبنس در موش ها استفاده کرده بودند و توانسته بودند از پرخوری این حیوانات جلوگیری کنند، اما میخواستند بدانند آیا این در انسان ها نیز کار میکند؟ این دستگاه ناحیه مربوطه مغز را تحریک میکرد و سیگنال های مربوط به ولع و پرخوری را مختل میکرد. برای هر یک از این دو زن یک ضیافت 5000 کالری از غذاهای مورد علاقه آنها فراهم شد. این دو زن که محرک‌های عاطفی خاص خود را که می‌تواند باعث پرخوری آنها شود برای گروه پژوهشی توصیف کرده بودند. با آنها اجازه دادند تا آنها را ترغیب کنند تا با این محرک‌ها آنها را در راستای هدف مطالعه تحریک کنند. دستگاهی که برای ضبط سیگنال‌ها و تحریک مغز در موش‌ها استفاده می‌شود، به صورت تجاری در دسترس است و برای درمان صرع مقاوم به دارو تایید شده است. این دستگاه با جراحی در زیر پوست سر کاشته می شود و سیم‌هایی از میان جمجمه به هسته اکومبنس در هر نیمکره مغز متصل می شود. هنگامی که این دو زن غذا می خورند، پژوهشگران تکانه‌های الکتریکی را در هسته اکومبنس آنها ثبت کردند. بر اساس این انتشار، هر زمان که دستگاه سیگنال‌های هسته اکومبنس را که در مطالعات قبلی برای پیش‌بینی میل به غذا یافت می شد، حس می کرد، آن ناحیه مغز را تحریک می‌کرد و سیگنال‌های مرتبط با ولع به غذا را مختل می‌کرد. آزمایش‌شوندگان گزارش دادند که هر زمان که دستگاه‌ها فعال می‌شدند، دیگر تمایلی به پرخوری یا ولع و میل غیر قابل کنترل به غذا خوردن نداشتند. در طول 6 ماه پیگیری این درمان، هر دو آزمایش‌شونده موارد پرخوری بسیار کمتر و کاهش وزن خود را گزارش کردند. آنها همچنین متفاوت غذا می‌خوردند. هالپن، نویسنده ارشد این مطالعه میگوید این یک مطالعه امکان سنجی اولیه بود که در آن ما در درجه اول ایمنی را ارزیابی میکردیم، اما مطمئناً مزایای بالینی قوی که این بیماران به ما گزارش کردند واقعاً چشمگیر و هیجان انگیز است. پژوهشگران میگویند همین درمان را میتوان برای سایر اختلالات مربوط به غذا خوردن نیز اعمال کرد. آنها میگویند این دو زن که دستگاهشان یک سال پیش کاشته شده بود، این امکان را داشتند که بعد از 12 ماه آنها را از سر خود خارج کنند، اما هر دو نفر می‌خواستند آنها را نگه دارند، زیرا دیگر هوس خوردن سیری ناپذیر و پرخوری کردن نداشتند. بنابراین وضعیت آنها با مدت 30 سال پیگیری خواهد شد. آنها تأکید می‌کنند که قبل از تایید این درمان توسط سازمان غذا و داروی آمریکا باید این روش را بر روی حداقل 100 نفر در چندین مرکز پزشکی آزمایش کنند. محققان به بررسی نقش جنسیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در خرید کالاهای دستساز پرداخته و دریافتند در حالی که زنان ترجیح می‌دهند بیشتر از تولید کنندگان زن خرید کنند، مردان هنگام خرید تفاوتی بین دو جنس قائل نمی‌شوند. محققان دانشگاه فنی مونیخ و دانشکده بازرگانی کپنهاگ مقاله جدیدی را در مجله روانشناسی مصرف کننده منتشر کردند که درک جدیدی در مورد اینکه چگونه تصمیمات فرد هنگام خرید تحت تأثیر جنسیت تولید کننده کالاها قرار می‌گیرد ارائه کرده است. این تحقیق نتایجی برای پلتفرم‌های آنلاین بازاریابی فروش محصولات دستساز به همراه خواهد داشت و همچنین برای سیاست‌گذارانی که به دنبال ترویج رفتار مسئولیت‌پذیر اجتماعی هستند کارآمد خواهد بود. این مقاله توسط بندیکت شنور و جورجیوس هالیکیاس نوشته شده است. با گفته این نویسندگان نزدیک به 100 میلیون مشتری در سال 2021 محصولاتی دستساز از یک وبسایت خریداری کردند که نشان می‌دهد مشتریان ترجیح می‌دهند خریدی شخصی‌تر و منحصر به فردتر انجام دهند. محققان دریافتند که مصرف کنندگان زن تمایل زیادی به خرید کالای ساخته شده توسط زنان نشان می‌دهند، در حالی که مصرف کنندگان مرد نسبت به جنسیت تولید کننده بی‌تفاوت هستند. علت تمایل بیشتر زنان در خرید از تولید کنندگان زن چیست؟ محققان با بکارگیری مجموعه 13 مطالعه کشف کردند که مصرف کنندگان زن در مقایسه با همتایان مرد خود عمیقاً باور دارند که تصمیمات آنها هنگام خرید میتواند به بازگرداندن برابری جنسیتی در تجارت کمک کند. نویسندگان مطالعه این گرایش را باور و اثر بخشی عمل کرد مینامند. علاوه بر این مطالعات آنها نشان میدهد که هرچه مصرف کنندگان زن بیشتر بر این باور باشند که زنان در تجارت با تبعیض جنسیتی مواجه می شوند، بیشتر تمایل خواهند داشت تا علیه این موضوع اقدامی انجام دهند و در نتیجه تمایل آنها برای خرید محصولات تولید شده توسط زنان بیشتر می شود. در واقع خرید از یک تولید کننده زن برای مصرف کنندگان زن اهمیت بیشتری دارد تا خرید کالا از گروهی از تولید کنندگان زن و مرد که درآمدشان از صندوق برابری جنسیتی حمایت می کند. علاوه بر این تیم دریافتند که شدت بیشتر باور به اثر بخشی عمل کرد در مصرف کنندگان زن در هدایت آنها برای خرید یک محصول نقش مهمتری نسبت به اینکه آیا آن محصول منعکس کننده هویت آنها هست یا خیر ایفا می کند. با این حال تمایل به کاهش نابرابری های اجتماعی برای تغییر رفتار کافی نیست. نویسندگان می نویسند مصرف کنندگان باید باور کنند که اقدامات فردی بظاهر به اهمیت آنها می تواند کمک کننده باشد. از این نظر مصرف کنندگان باید باور داشته باشند که اقدام آنها اهمیت دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در کنار ما بودید. روز جمعه خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.